مربوط به عصبای گردنی هستن، در قسمت بالای گردن با هسته عصب صورت اینا با همدیگه اونجا ارتباط دارن و میتونن اینها دردشون ارجایی باشه، یعنی درد انتشار به این نواحی داشته باشه. بسیار مشکل شایع‌تر اینه که مریضایمون که میگرن دارن و میگرناشون از حالت کنترل خارج شده و مزمن شده، خیلی وقتا عامل مزمن شدن و تحریک کننده سردردشون مشکلات گردنی هست که با استفاده روزافزون از وسایل الکترونیکی به خصوص موبایل و متاسفانه در نسل نوجوان ما این موضوع رو خیلی میبینیم، به خاطر استفاده بیش از حد از گوشی‌های همراهشون معمولا پوزیشن‌های نامناسب گردن دارن و وقتی معاینه میشن گرفتگی‌های متعدد تو عضلات ناحیه گردن و شونه‌شون دارن و این مشکل میتونه عامل تشدید کننده سردرداشون باشه. اگه از قبل سابقه میگرن داشته باشه میتونه سردرد میگرنیش رو باعث تشدیدش بشه. بنابراین بله، سردردهای گردنی خیلی مهم هستن، هم میتونن خودشون ایجاد سردرد کنن و هم میتونن باعث تشدید سردردهای میگرنی زمینه ای بشن. در مورد فشار خون، فشار خونی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا کنه و این افزایشش زیاد بشه میتونه باعث سردرد شدید و ناگهانی بشه. حالا این شنوندمون که فرمودن اگه سردرد اینطوری هست که به صورت حمله‌ای، یعنی به صورت حمله‌ای فرد دچار سردرد، تپش قلب، تعریق و افزایش فشار خون میشه، خب حتما به پزشک فوق تخصص فشار خون مراجعه بکنن و یه بررسی از لحاظ علت فشار خونایی که حالت حمله‌ای دارن باید انجام بشه. ولی مسئله دیگه اینه که کسی که زمینه میگرن داره، چون گفتن قبلا سردردشون اینطوری بوده که جای تاریک و ساکت باید میرفتن، ممکنه اون قبلی ها واقعا میگرن بوده ولی این فشار خونه که از حالت کنترل خارج شده، این باعث تشدید حملات میگرن بشه. هر دو حالتش امکان پذیر هست، هم خود فشار خون و هم میگرن که فشار خون باعث تشدیدش بشه و معمولا اینها با کنترل فشار خون سردردشون بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا میکنه.
دکتر جعفری، آیا رژیم غذایی خاص یا پرهیز غذایی خاصی لازم است افراد مبتلا به میگرن داشته باشن یا اینکه نه دستور خاصی وجود نداره؟
یه سری مواد غذایی هست که خب مطالعه شده و در منابع هم وجود داره که اینا باعث تشدید میگرن میشن، مثلا الکل، موادی که نیترات دارن، مواد نگهدارنده، نیتریت، چیزایی که باعث گشاد شدن عروق مغزی میشن، اینا میتونن باعث تشدید سردرد بشن. معمولا توصیه‌مون اینه که غذاهای آماده، چیزایی که مواد نگهدارنده دارن، غذاهای کنسروی، پنیرهای مونده، ادویه‌جات تندوتی، سیر، فلفل، پیاز خام، اینها رو ترهیز بکنن و استفاده نکنن. یه سری مواد غذایی هم هستش که مریضامون طبق تجربه خودشون احساس میکنن که سردردشون با اونا بدتر میشه، مثلا بعضیا به بادمجون حساسن، بعضیا موز، گوجه فرنگی یا مواد غذایی دیگه، که خب اون طبق تجربه شخصی فرد هست و توصیه میکنیم از اون چیزایی که تشدید کننده هست ترهیز بکنه، ولی ارتباط با مواد غذایی بله وجود داره.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم دکتر جعفری، سپاسگزارم. ممنونم از حضورتون، از که تشریف آوردین، وقت گذاشتین، خیلی متشکرم. سپاس از همه اونهایی که ما رو شنیدید و از همه کسایی که سوالاتشون رو مطرح کردن و با برنامه همراه بودن. خدا نگهدار.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج FM 102 مگاهرتز.
کارگاهی برای زندگی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو سلامت و برنامه کارگاهی برای زندگی. من دکتر نوید نوری هستم، روانشناس و مشاور. قراره که امروز در مورد یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی رو که شما رو به مفهوم خودشکوفایی میرسونه دوستان عزیز صحبت کنیم. موضوع برنامه‌مون تا حدود زیادی هم معنا با مفهوم اعتماد به نفس، اما دوست داریم با یک معنای جدیدتر اون رو به کار ببریم که شاید هم معانیش گسترده تر باشه، هم برای شما این متفاوت بودن جذابیت هایی رو به لحاظ شنیداری ایجاد کنه. ما امروز قراره که در مورد احساس خودباوری صحبت بکنیم. تا به امروز اتفاق براتون افتاده که به تصویری رو که از خودتون در ذهنتون دارید فکر بکنید، این تصویر مثبت هست یا منفی، و چه عواملی باعث شده که این تصویری رو که از خودتون در درون ذهنتون دارید مثبت باشه یا منفی؟ شاید برای همه ماها جمله شما اتفاق افتاده باشه که در طول زندگیتون کاری رو میبایست انجام میدادید، اما به دلیل اینکه خودتون رو باور نداشتید از انجام اون کار به هر حال اجتناب کردید و اون کار رو انجام ندادید. قراره که امروز ما در مورد میزان شناختمون در مورد خودمون و احساس و تصویری که در مورد خودمون داریم و مفهوم خودباوری صحبت بکنیم، و میخوایم بگیم که ضرورت این خودباوری تا اون اندازه هست که یکی از عالی ترین نوع نیازهای ما، یعنی نیازهایی که به خودشکوفایی میرسه رو تا حدود زیادی تسهیل میکنه. مثل همیشه که مهربانانه گوش کردید به برنامه خودتون، برنامه کارگاهی برای زندگی، امروز هم با ما همراه باشید. شاید بتونید یک دریچه و یک به هر حال راه جدیدی براتون باشه در شناختن خودتون و احساس خودباوریتون. به هر حال دوستان بسیار خوبی رو امروز به عنوان مهمون ما اینجا در استودیو داریم که قراره که در مورد این مفهوم صحبت کنن. مطمئنن یک مفهوم همگیر هست، یک دغدغه همگیر خودباوری، و دوستان من امروز میتونن اینجا در مورد تجربه شخصیشون صحبت بکنن که به نوعی این تجربیات شخصی میتونه سوالهایی رو که شما در ذهنتون دارید یا مصادیقی رو که شما هم در زندگیتون دارید رو اینجا توضیح بده. پس با ما همراه باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، امین تقوی هستم، ارشد بازرگانی دارم و راجع به این موضوع منم خیلی درگیرش هستم، چون که گاهن توی محیط کار اینا، و یک ذره من خودم با شکست نفسی این موضوع رو گاهن مثلا دوچار مشکل میشم، چون خیلی وقتا میخوام شکست نفسی کنم، یعنی خودم حالا خیلی مغرور نباشم ولی با عدم اعتماد به نفس اینا قاطی میشه. خیلی دوست دارم که حالا امروز راجع به این بحث بیشتر گوش کنم که یاد بگیرم که چجوری این دوتا رو با هم تداخل نداشته باشه قضیه.
خودتون چه معنی به ذهنتون میرسه آیه تقوی در مورد مفهوم خودباوری، یا خود شما خودتون و تصویری که از خودتون در ذهنتون دارید به چه صورت است؟
من حالا همین که هر اون چه که هستیم و قبول داشته باشیم، من گاهن خودم همونقدر که هستم و قبول ندارم، یعنی خودم خیلی کمتر از اون نشون میدم، در حالی که مثلا توی تواناییام در مقایسه با دیگر حالا دوستانم همکارم میبینم که خیلی بالاترم، ولی خودم رو قبول ندارم، یعنی خودم فکر میکنم که نه، شاید بقیه از من بالاتر باشن. این خودم یه ضعفی تو خودم میبینم که اعتماد به نفس ندارم، کمبود اعتماد به نفس دارم.
خیلی ممنونم دوستان. خیلی جالبه که این رو بدونید که در فضای روانشناسی دو مفهوم رو اکثر روانشناسا در مورد چالش‌های بسیار زیاد دارن، این که آیا ما اهمیت رو باید به بودن بدیم یا اهمیت رو به شدن بدیم. به عنوان مثال آلفرد آدلر در الگوی روانشناسی فردی همیشه اعتقاد داره که ما یه سری اهداف غایی باید در زندگیمون داشته باشیم و هر روز به سمت شدن پیش بریم، یعنی هر روز بهتر باشیم، و میگه که هدف اصلی زندگی و اون چیزی که به نوعی مثمر ثمر هست حرکت به سوی شدن هست. اما خب در مقابل برای روانشناسی هم به نام فردریک پرس هست که اعتقاد به این داره که تا شما مفهوم بودن و تایید بودن خودتون رو نداشته باشید هیچ زمانی به شدن نمیرسید. خب ما بیشتر موافق این هستیم که تا یک فرد در فضای فعلی زندگیش در زمان حال آنچه که هست، حالا مثبت یا منفی، رو نشناسه، آگاهی نسبت بهش نداشته باشه و نپذیره، نمیتونه به مفهوم شدن برسه. از طرف دیگه ما یکی از مهمترین مهارت‌هایی رو که در زندگی داریم که به نوعی میتونیم بگیم که تمام این اتفاقات مثل اعتماد به نفس مثل مفهوم عزت نفس، مثل مفهوم خودباوری میتونه زیر مجموعه مهارت باشه، خودآگاهی هست. یعنی که من تا چه اندازه‌ای خودم رو با ویژگی های مثبت و منفی میشناسم، خودم رو میپذیرم، با تاکید بر مؤلفه های مثبت مجرایی رو باز میذارم که بتونم مؤلفه های منفیم رو یا حل بکنم یا اونها رو هم در زندگی به عنوان یک مؤلفه غیر قابل تغییر که نمیتونه مانع باشه و جبری برای این باشه که مانع اهداف زندگیمون باشه بپذیریم. خب نکته خوشایندش هم این هست که خود باوری کاملا اکتسابیه و به صورت یک مهارت میشه یاد گرفته بشه و همونطور که گفتم شما رو به عالی ترین نوع نیاز، یعنی نیاز به خودشکوفایی میرسونه. خودتون رو معرفی بفرمایید و نظرتون در مورد خود باوری.
به نام خدا، مریم مرد آزاد هستم، خوشحالم که در بین جمع حاضر قرار دارم. در رابطه با موضوع خود باوری من فکر میکنم که خب هر کدوم ما با توجه به تجربیات متفاوتی که از بعد به تولدمون تا لحظه حال تجربه کردیم، این باور میتونه متفاوت باشه در زمینه این که ما چه تصویری از خودمون داریم یا اینکه خودمون رو چطور میشناسیم یا در رابطه با خودمون چطور فکر میکنیم و اینکه چقدر خودمون رو باور داریم و قبول داریم. خب اینها خیلی میتونه مؤثر باشه و بعد از اون یه بخشش برمیگرده به گذشته ما، یه بخشش برمیگرده به از اینجا به بعد. یعنی اینکه خب به فرض مثال من توی یه خانواده‌ای با یه شرایط مشخصی به دنیا اومدم که حالا مثبت فارغ از مثبت یا منفی بودنش، شرایط خاص شامل این فاکتورها و آیتم‌ها می‌شده، ولی خب از اینجا به بعد نقش من چیه؟ یعنی اون مسئولیتی که هر کسی در قبال خودش باید داشته باشه، از اینجا به بعد نقش من چیه، تصمیم من چیه، من برای زندگیم چه معناها، چه اهدافی رو در نظر دارم و در نهایت می‌خوام چه چیزایی رو تجربه کنم. این میتونه درک ما رو از اون مفهومی که شما اشاره کردین با عنوان خودباوری تغییر بده. اینکه شما به فرض مثال اون چیزهایی رو در نظر خواهید گرفت که برخلاف بقیه اون چیزهایی هست که خودتون بهش علاقه دارین یا خودتون به مرور متوجه شدین که به فرض مثال اون باوری که تا دیروز داشتین غلط بوده و از امروز به بعد باید تغییرش داد و به فرض مثال یه باور جدید دیگه ای باید اضافه بشه به زندگی من، از اینجا به بعد میتونین بر اساس اون تصمیم بگیرین و اون نگرش خودتون رو هم اول از همه نسبت به خودتون تغییر میده و بعد از اون شرایط زندگی شما رو تغییر میده. پس بزرگترین تغییرات به نظر خود من اول از همه از درون و از خود اون شخص شروع میشه. حالا باز دوستان منتظرم که نظراتشون بشنوید.
خیلی ممنونم خانم مردازاد. ما به هر حال یک سری فضیلت ها هست که در فضای زندگی و فرهنگ ایران خیلی بهش تاکید میکنم. بر فرض مثال ما عموما تحمل کردن رو با مفهوم صبر اشتباه میگیریم. تحمل کردن رو به عنوان یکی از فضایل انسانی در نظر میگیریم، در صورتی که ما در یکی از برنامه صحبت کردیم مفهوم تاب‌آوری و صبر خیلی با مفهوم تحمل متفاوت است. ما باز هم صحبت کردیم در یکی از برنامه‌ها که اکثر ماها باز هم کمالگرایی رو به عنوان یه مؤلفه مثبت می‌بینیم، در صورتی که کمالگرایی با مفهوم کمال‌طلبی و کاملگرایی و ایدالگرایی متفاوت است. یکی دیگه از معانی رو که ما خیلی از وقت‌ها اشتباه می‌گیریم در فرهنگمون، یه مفاهیمی که در نهایت به عدم خودباوری ما برمیگرده، میگن که درخت هر چقدر بارش بیشتر باشه افتاده تر هست. خب این آیا این مفهوم به این برمیگرده که ما در همه مواقع باید شکست نفس باشیم؟ من نمیخوام در جهت مخالف جریان ها و تفکرات اجتماعی حرکت بکنم. بله، از یه جایی شاید این که یک فرد رفتارش و الگوهای زندگیش بالغانه تر میشه و عملکرد بهتری پیدا میکنه، شاید اون مفهوم افتاده بودن رو داره، ولی عموما ما در فرهنگمون خیلی از وقتا شکست نفسی کردن در مورد خیلی از موضوعات رو به عنوان یه فضیلت در نظر میگیریم، در صورتی که مغایر با مفهوم خودباوریه. شما بپرسید از خودتون و تجربتون رو مرور بفرمایید، ببینید که آخرین باری که از شما تعریف شده و شما گفتید که لطف دارم به شما کی بوده؟ از آخرین باری که به شما گفته شده که چقدر لباس زیبایی پوشیدید، چقدر زیبایید و شما گفتید چشمانتون زیبا میبینه کی بوده؟ خب اینا عین مفهوم عدم خودباوری و عدم عزت نفس و عدم اعتماد به نفس و در نهایت عدم ابراز وجود یا رفتار قاطعانه است. خب ما این متاسفانه این رو ما در فرهنگمون به عنوان یک فضیلت میبینیم، در صورتی که شکست نفسی خوب هست اما در معانی مثبتش در خیلی از مواقع اصلا خوب نیست. چرا این جمله رو گفتیم؟ در بحث خودباوری افراد اغلب خودشون رو خیلی کمتر از اون چیزی که هست میبینن. این به کجا برمیگرده؟ به اینکه خانواده ها گفتن که همیشه خودتون رو پایین‌تر نگه دارید. این یه فضیلته که خودتون پایین‌تر از دیگران ببینید. و کم کم به مرور زمان ما احساس میکنیم دیگران از ما بهترن و خودمون رو قیاس میکنیم، در حالی که توانمندی‌های ما خیلی از مشکلات زندگیمون بیشتر هست. خب ما یه تعریف کوچیک از خودباوری اگر داشته باشیم، خودباوری یعنی شناخت ویژگی هامون، پذیرش اونها و تأکید کردن و تکیه کردن رو اونها. هم اگر که بعد منفی وجود داشته باشه باعث رشد میشه، نقاط قوتمون هم باعث میشه که ما انگیزه بهتری برای ادامه زندگی و حل شاید نقاط ضعفمون و نقاط ضعفمون داشته باشیم. به هر حال ما در مفهوم خودباوری در شرایط فرهنگیمون همیشه خودمون رو قیاس بکنید. خودتون رو قیاس زیاد میکنید، خودتون رو کمتر از اون چیزی هست که در نظر میگیرید. اگر تمام چیزهایی که خدمت شما دوستان گفتم وجود داشته باشه، متاسفانه شما هم مثل خیلی از ماها از عدم خودباوری در رنج هستید. خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، زینب اسماعیلی هستم، کارشناس فروش. من نظرم اینه که چیزی که فکر میکنم خانواده ها خیلی تاثیر دارن توی خودباوری. چون ما وقتی بچه هستیم خیلی از خانواده ها همیشه اینقدر خوب نبودن که بیان بگن شما خیلی بچه خوبی هستی، خیلی خوب رفتار میکنی، در صورتی که خیلی از خانواده ها طوری رفتار میکنن که همیشه تو سر بچه زدن. حالا یا خیلی ناز پرورده میشه بچه از اون ور که باهاش خوب برخورد بکنن، یا تو سری خور میشه. وقتی این تو سری خور میشه، وقتی وارد جامعه میشه، هر کی هم ازش تعریف میکنه عملا قبول نمیکنه، نمیتونه قبول بکنه. چرا؟ چون خانوادهش مثلا بهش گفته که تو اصلا زیبا نیستی، ببین اون بچه چه خوشگل تره، تو اصلا خوشگل نیستی، درست خوب نیست. پس همه اینا میشه براش توی ملکه ذهنش میشه تا بزرگ میشه. وقتی بزرگ شد عملا نمیتونه خودشو قبول بکنه. من فکر میکنم کسی اگر بخواد اون خودباوری رو داشته باشه، اول باید با گذشته خودش کنار بیاد. بعد از اینکه کنار اومد ببینه خودش رو بشناسه، ببینه واقعا اون توانایی ها رو داره. اگر توانایی ها رو داشت میتونه خب عملا خودش رو نشون بده. این چیزی که من فکر میکنم.
خیلی ممنونم خانم اسماعیلی از نظر بسیار خوبتون. اما من یه سوالی دارم که یکی دیگه از مهمانان خوب برنامه دوست دارم جواب بهش بده، و اینکه خب ما هر جا وقتی صحبت در مورد مفاهیم اولیه میشه گفتیم که صحبت خانم اسماعیلی رو تایید میکنم بابت اینکه گفتی خانواده‌ها خیلی تاثیرگذارن. بله، نکنیم ما بخشی از هویتمون، بخشی از خودباوری هامون در زندگی از پیام‌هایی رو که در دوره کودکی از همسن و سال‌ها، معلمینمون، از دوستانمون، خویشاوندانمون دریافت میکنیم شک میگیره. پس مسائل دوره کودکی میتونه بسیار مهم باشه. اما ما اگر صرفاً بیایم مسائل دوره کودکی و عدم تاییدهای خانوادگی رو عنوان بکنیم، باید مفهوم خودباوری رو به عنوان یک امر اکتسابی حذف بکنیم. و الان من دوست دارم که صحبت در مورد این بشه که خب غیر از عواملی رو که عوامل خانوادگی هست و پیام‌هایی رو که عملاً در بحث خودباوری ما از دوره کودکی به هر حال همراه خودمون داریم، چه عوامل دیگه‌ای باعث میشه که این خودباوری وجود نداشته باشه؟
فکر میکنم یه بخش دیگهش مربوط به آموزش و پرورشه. چون بعد از خانواده بچه وارد مدرسه میشه و خب اونجا هم معلمین این آموزش، البته جسارت نباشه، ولی خب معلمین شاید خودشون هم این آموزش رو ندیدن که با یه کودک باید چجوری رفتار کرد. چون خب مسلماً هر بچه یه توانایی داره. یکی ممکنه یه مقدار شیطون تر باشه، خوش صحبت تر باشه، یه کودکی ممکنه ساکت تر باشه. باید توانایی بچه ها رو اول از همه که نباید همه رو یک جور بخوان تربیت کنن یا آموزش بدن، و توانایی هر کودکی رو، هر دانش آموزی رو در واقع بشناسه اون معلم و طبق اون پیش بره. فکر می‌کنم دومین مورد که خیلی مؤثره توی خودباوری شخص همین میتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم خانم. من نظر شما رو بپرسم در مورد این که میزان شناختتون از خودتون چقدر هست و اگر این اتفاق تا به امروز پیش نیومده برای شما، چه عواملی توش دخیل بوده؟ ما داریم یه فصل ایجاد میکنیم، میگیم که من باز هم عذر میخوام از تمام دوستان و شنوندگان عزیز، به خاطر اینکه ما چند تا میگم مؤلفه‌های ما در فرهنگمون خیلی جالبن. یعنی اگر ما بتونیم هزاران هزار صفحه در مورد فرهنگ امروزی ایران کتاب بنویسیم فکر کنم باز هم کم میاد. ما یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ما انکار مسئولیت در قبال مسائل شخصی، ما حتی در الگوهای ارتباطی هم مسئولیت عواطف خودمون رو هم به عهده نمی‌گیریم. یعنی وقتی من حالم بده علت بیرونی رو می‌سازم کلا، یعنی به هیچ عنوان به نگرش هام هم شک نمی‌کنم. اما جدا از موضوع آموزش و جدا از مسائل مربوط به تعهدات خانوادگی و الگوها و مراوده‌های خانوادگی، مسائل فردی هم تاثیرگذارن در عدم خودباوری. میخوام بدونم که شما میزان خودباوریتون چقدره، بچه میزان شناخت و پذیرشتون، اصلا تصویرتون در مورد خودتون چیه، و ببینیم کتاب امروز روند این مسئله به چه صورت بوده.
بله، فکر میکنم یک بخشش که در مورد خودم هم صادق هست اینه که اون جریان کمالگرایی، آدمهایی که کمالگرا هستن مطمئناً اعتماد به نفس کمتری رو توی جامعه دارن، به خاطر اینکه فکر میکنن اون چیزی که میخوان نیستن و نمیتونن انجام بدن، و این حس عدم اعتماد به نفس همیشه باشون همراهه، به خاطر اینکه اون توانایی که فکر میکنن رو نمیتونن بروز بدن، چون خیلی سطح بالا در مورد خودشون انتظار دارن و هیچ وقت به اون انتظارشون نمیرسن. در مورد خودم فکر میکنم این موضوع صادق باشه.
یعنی که الان اگر قرار باشه که در مورد خودتون، در مورد میزان شناختتون از ویژگی هاتون و پذیرش نقاط ضعف و تقویت نقاط ارزشمند زندگیتون، اگه قرار باشه که به عنوان یک فرد در یک طیف، آدم موفق ناموفق یا آدمی که در مسیر موفقیت هستید، یه تحلیلی داشته باشید، خودتون رو تو کدوم بخش قرار میدید؟
به گفته دیگران من آدم موفقی هستم، ولی چون اعتماد به نفس خوبی ندارم، خودم هیچ وقت آدم موفقی ندونستم. و این فکر میکنم شاید جریان همون کمالگرایی باشه که فکر میکنم باید خیلی بالا باشم و دیگران تعریف که میکنن خیلی پایین هم.
خیلی سپاسگزارم از نظر شما دوستان عزیز. استراحت کوتاهی بکنیم، برگردیم و با ادامه به هر حال بحث در مورد خودباوری در خدمت شما هستیم. شنونده برنامه خودتون هستید از رادیو سلامت و موضوع برنامه امروزمون در مورد خودباوری هست دوستان، به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم میره که شما رو به نیاز عالیتون به نام نیاز به خودشکوفایی میرسونه، و دوستان نظرات بسیار خوبی رو داشتن و ما یه تعریفی هم در مورد خودباوری داشتیم، این که شناخت ویژگی‌های فردیمون، پذیرش اونها و اینکه تکیه بکنیم بر نقاط قوتمون و سعی بکنیم نقاط ضعفمون رو حل بکنیم. دوستان دو تا عامل بسیار مهم وجود داره جدا از بحثی رو که در مورد خانواده ها مطرح هست و سیستم آموزشی که ما سالهاست داریم در مورد صحبت میکنیم، به هر حال به اندازه حرکت لاک‌پشت در حال حرکت هست، ولی باز هم امیدوار کننده هست که تغییری انجام میشه. هر سال 1% تا 5% هم و ما راضی هستیم انشالله بیشتر هم بشه، حالا در چه در حوزه آموزشی چه در حوزه تغییر فضای خانوادگی، حالا به بقیه حوزه ها ما کاری نداریم. اما در دو سطح مفهوم خودباوری قابل پیگیریه. دوستان ما مطمئنن در مراوده های ارتباطیمون در فضای گذشته زندگیمون از همسن و سالها، خانواده ها، همکلاسی ها و خیشاوندان یک سری معانی ای رو جذب کردیم که در نهایت اون بحث عزت نفس به عنوان احساس خود ارزشمند بودن و اعتماد به نفس، یعنی توانایی انجام دادن کارها رو برای ما شکل میده. ما در دو سطح خود باوری میتونه شکل بگیره برای شما. یکیش این هست که ما اول بشناسیم آسیب هایی رو که و رنجش هایی رو که در دوره کودکی داشتیم و در ادامه نگرش بدبینانه و حذف بدبینی که نسبت به خودمون داریم. یه بخشی رو که جزء ویژگی های فردی ماست، شاید یه بخشش از محیط و اجتماع بیاد، چون در یکی از برنامه ها ما گفته بودیم که یه مقداری یک ویژگی ما ایرانی ها با اون روح ملی بی اعتمادی همراهه. ما خیلی از وقتا به همدیگه اعتماد نداریم، بعد ما مصداقش رو به برنامه‌های تلویزیونی هم گذاشتیم و رادیویی. وقتی زنگ میزنن میگن من فلانی هستم و قراره که شما جایزه‌ای رو بردید، طرف مقابل 20 دقیقه باید تمام قسم ها و آیه ها رو بخوره تا فرد باور بکنه که این دقیقا همون شخص خوابی نشون میده که متاسفانه در نگاه اول خنده داره ولی در نگاه دوم میده که ما نمیتونیم چیزی رو باور کنیم. دیگه اینه که همین بدبینی رو ما نسبت به خودمون هم داریم. وقتی که ما نگرش بدبینانه نسبت به خودمون داشته باشیم و نقاط ضعفمون رو خیلی بزرگ ببینیم، مطمئنن خودمون رو از مشکلات کوچیک‌تر می‌بینیم. ما سعیمون در رادیو سلامت و برنامه کارگاهی برای زندگی این بوده که ما هیچ وقت انتزاعی صحبت نکنیم، نگیم که ما در قاعده یک عقل کل نشستیم و با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم، اما این اعتقاد وجود داره که هر فردی در زندگی توانمندی‌های خودش رو داره، همونطور که هر فردی استعدادهای خودش رو داره. پس خود باوری در دو سطح میتونه شروع بشه. یکیش این که شما آسیب‌های دوره کودکیتون رو بشناسید و بدبینی‌هاتون رو نسبت به خودتون حذف بکنید، و در بخش دوم شناخت نقاط قوتتون و تقویت چیزهایی که به شما حس ارزشمندی میده. نکته جالب اینه که ما تمام دنیا رو مکاشفه میکنیم، زندگی مردم رو تحلیل میکنیم، حتی علاقمند به این هستیم که در ترافیک طرف مقابل در ماشین کناری چی میخوره و چی پوشیده، و دقیقاً اگر فرصت هم داشته باشیم رنگ جورابش هم تشخیص میدیم با جزئیات، که خیلی کار سختی هست و با جزئیات بسیار مهم دیگران رو تحلیل میکنیم. اما ما در ارتباط با خودمون و در شناخت ویژگی‌های مثبت و منفی خودمون هنوز ناتوانیم. شاید شناخت خود واقعیمون به ما یک احساس ناخوشایندی میده که بهترین مکانیزم برای حل و فصلش اجتناب کردن از این احساس بعد از پس. خودباوری به عنوان یک مؤلفه‌ای رو که یاد گرفته میشه از همین امروز هم میتونه برای همه ما شروع بشه و احساسات خوبمون رو و ارزشمند بودنمون رو تقویت کنه. خودتون معرفی بفرمایید، چقدر این حس رو در زندگی شخصیتون تجربه میکنید؟ اگر در ارتباط با همسرتون با فرزندانتون، شما چطور میتونید این حس رو به فرزندتون و همسرتون انتقال بدید و چه تأثیری در زندگی شما داشته؟
به نام خدا، فاطمه زرقام هستم. روز بخیر عرض میکنم خدمت حضار محترم و شنوندگان محترم. خود باوری اولا که توی زندگی ما یه امر ضروریه. اگه بخوایم این خود باوری رو اصلا نشناسیم، باید منتظر شکست ها و ناکامی های تو زندگیمون باشیم. حالا اینکه من توی زندگی فردی خودم این خود باوری رو تا کمی نسبت به جلو دارم، این خود باوری رو که تونستم برای همسرم هم من این رو ایجاد کنم توی امر تحصیلش و موقعیت های شغلیش، این رو بهش قبولوندم، بهش باور دادم که میتونه. من خودم چون معلمی هم میکنم، به بچه های نوجوان میگم، همیشه میگم شماها نگین نمیتونم، میتوانم. حتی اگر فکر میکنین که خارج از اون قابلیتتونه، مثل یه درخت پرتقالی که میوه پرتقال میده، خداوند هم این قابلیت رو در شما گذاشته، میتونین خودتون رو شکوفا کنین، پیشرفت کنین. شما این قابلیت رو دارین، پس میتوانم رو به کار ببرین و از نهایت اون استعداد و مهارت‌هایی که دارین استفاده کنین. خب مثلا همین همسرم که با القاعات منفی که براش شده بود، این وجه براش مشتبه شده بود که نمیتونه، و تحصیلاتش هم خیلی نیمه رها کرده بود، حتی به دیپلم هم نرسیده بود، به قول معروف دیپلم ردی بود، که من واقعا خودم میدیدم این قابلیت رو داره. گفتم شما میتوانی درس بخونی، به مدارج بالاتر برسی و برای خودت کسی بشی، که الحمدلله این باور رو پذیرفت. البته خیلی تلاش زیاد برد، ولی شدنی هست.
پس شما موفق شدید.
بله.
در مورد فرزندتون به چه صورت؟
فرزندم
حالا در مورد همسرتون که به هر حال به لحاظ منطقی و فکری به یه درجه از رشد رسیدن، میخوام بدونم این بحث خودباوری، ما الان هممون صحبت بله. کردیم که از دوره کودکی و از آموزش‌های والدین.
بله.
خب خیلی از دوستانمون که صدای ما رو میشنون مطمئنم والدینی هستن که فرزندانی رو در سن کودکی و نوجوانی دارن. ما در فضای زندگیمون خیلی بحران و تعارض در زندگی داریم و هر چیزی رو به یه بحران ربط میدیم. یکی از بحران‌هایی هم که ربط میدیم بحران دوره نوجوانی است، که ما در یکی از برنامه‌ها گفتیم مثلا نوجوانی بحران اصلا نیست. بحران زمانی ایجاد میشه که یک خانواده نسبت به شناخت ویژگی‌ها و نیازها و نوع برخورد با نوجوانان کارا نیست و نوع برخوردهای نابهنگام اونها منجر به مفهومی به نام بحران میشه. حالا شما این میخوام بدونم که این انتقال‌ها، این تعهدات رو به چه صورت به فرزندانتون میدید؟ چون موفق بودید دوستانمون هم استفاده کنن.
این که اولا گفتین در دوران کودکی، بله درسته، اما ما در دوران بزرگسالی هم نمیتونیم بگیم که نه تغییر اصلا امکان پذیر نیست. ما چون آدم ها اصلا